بر محمد و آل محمد صلواتی خط کن. رفتگانمون، ذوی الحقوق، علمامون، امام عزیزمون، شهدامون، از این مجلس فیض ببرن، دو طبقه های نور به روح همشون عائد و واصل بشه. حضرت آیت الله حائری شیرازی، طبقه های نور از این جلسه به روحش عائد و واصل بشه. همه شهدای عزیزمون، مخصوصا شهدای مدافع حرم، مخصوصا شهدایی که این شبها به شهادت رسیدن، سر سفره امام حسین مهمان باشند و دعاگوی تک تکمون باشند انشاءالله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوقات از سوریه یک جمله به ذهنم رسید عرض کنم، اینجا خیلی امیدوار کننده است. اگر شبها سر به سجده بگذاریم و خدا رو شکر کنیم به خاطر این نعمتی که به ما ارزانی داشته، قطعا یک قطره ای از اون دریای پرتلاطم شکرش رو هم نمیتونیم بچشیم و برداشت کنیم و استفاده کنیم. اتفاقات خیلی عجیبی تو این مدت در سوریه افتاد که از الطاف خفیه الهی بود و بسیار شیرین بود. ظاهرش تلخیایی هم داشت. شهادت عزیزترین عزیزانمون و هزینه هایی که ما اونجا داریم میدیم تلخیاش، اما به اعتقاد من شیرینیاش هزاران هزار برابر بیشتر از تلخیاشه. یکی از شیرینیاشو من عرض کنم خدمتون، و اون این که خب خود من همیشه بعد از قطعنامه تصور میکردم که دیگه تا قیام قیامت نسلی مثل رفقای شهید ما دیگه نمیاد، تمام شد دیگه. انقدر اینا برجسته بودن که هرچه جلوتر میرفتیم به این باور میرسیدیم که یه نسلی بودن، یه نسیمی وزید، یه عده اومدن و تمام شدن. حالا بعضیاشون خدا نگه داشته برای این که مثل ستارهای درخشانی باشن که ما راه رو گم نکنه، اما خود من تصورم همیشه همینطور بود. هرچه هم جلوتر می رفتیم کمتر می دیدیم اون نسل رو، غافل از این که عرصه ارزندامی پیش نیمده و الا این بچه ها از همون نسلن بدون هیچ تغییری. کافی بود یه امتحانی ایجاد بشه و این بچه ها بتونن ارزندام کنن. اون وقت طوری هم ارزندام کردن که همه دنیا رو مات و مبهوت کردن. قیمتشون هم به اعتقاد من خیلی بیشتر از بچه های دفاع مقدس بود. علت هم دارم برای این حرفم، به خاطر اینکه ابتدای انقلاب بعد از یکی دو سال جنگ شروع شد و اون نسلی که اون زمان بودن قریب به اتفاق زیر 20 سال بودن، 16 17 18، حالا من آمار دقیق ندارم، شاید حضرت های مهدوی داشته باشن، حاج آقا رضای بدلو هم که اونجا نشسته شاید داشته باشه، این ما رو میفرستاد میکشت، برگ اعزامای ما رو همه رو عاجزه امضا میکرد. بالواقع این بچه ها زمان جنگ دفاع مقدس خب چشمشون رو باز کرده بودن بعد از انقلاب در محیط دفاع مقدس قرار گرفته بودن با همه اون جذابیت های معنوی که داشت، رشدی که داشت برای بچه ها. خود ما مثلا سن 15 سال 16 سال 17 سال دفاع مقدس بودیم، دوستان ما هم تقریبا همین دیگه، فرمانده گروهان ها هلوش همین 19 سال 20 سال، فرمانده گردان ها 21 سال 22 سال، فرمانده تیپا 22 سال 23 سال، با این رنج سنی چیزی ندیده بودیم. تعلقات نمیفهمیدیم یعنی چی، کشش های مادی نمیفهمیدیم یعنی چی، نمیفهمیدیم مثلا یعنی چی. خب الان بعد از حدود 3 دهه اگر دقیق بخوایم بگیم، مثلا 90 که قصه سوریه شروع شد، 67 حدود 23 سال 24 سال از دفاع مقدس میگذشت که بحث سوریه پیش اومد. این بچه ها فرق عمده شون با اون بچه های دفاع مقدس این بود که دیگه خیلی هاشون زن بچه دار بودن، خیلی هاشون تعلقات دنیا احاطه‌شون کرده بود، خیلی فرق میکردن. ما تازه تو سوریه فهمیدیم که خدا رحمت کنه شهید چهاربر که 4 تا پسر داشت و تو دفاع مقدس هیچ وقت ترک نمیکرد جبهه‌شو، یعنی چی؟ نمیفهمیدیم، موقعمون نمیفهمیدیم. هم الان که نگاه میکنی اکثر این بچه ها متأهلن، اکثر این بچه ها تعلقات دنیا بهشون رو آورده و کشش های غیر خدایی این زمانه که همه ماها رو احاطه کرده و اگر دست به دامن ابی عبدالله نشیم قطعا این بار رو سالم به سرمنزل مقصود نمیتونیم برسونیم، تردید نکنید. این بچه ها تو این مقطع به اعتقاد من خیلی خوش درخشیدن، خیلی خوش درخشیدن. یعنی خود من 23 سال 24 سال 25 سال حسرت میکشیدم، خواب میدیدیم آیا میشه یه وقتی یه شبی اون فضا و اون بچه ها و اون روحیات و اون اخلاص و اون تقوا و اون معنویت و یه بار دیگه یه نسیمی میاد یا نه. همه لحاظ معنوی این بچه ها واقعا خوش درخشیدن و به تأسی از بچه رزمنده های ما و با آموزه هایی که امام عزیزمون داشت، نه ماها ایرانی ها، دورور اون نگاه کنه چه بچه هایی از چه کشورهایی اومدن اونجا و الحق و الانصاف انگوش به دهان میذارن آدم رو، هم از معنویتشون و اخلاصشون تو کار و هم از جنگندگیشون. من یکی دو نمونه عرض کنم خدمتون، اگر فرصتی بود یه وقتی میشستیم ساعتها میشد راجع به موضوع صحبت کردی که از فرمانده گردانهای فاطمیون بچه های افغانستانی گریه میکرد برای من تعریف میکرد، میگفت یه جایی وسط درگیری که زمین و زمان یه تیکه آتیش شده بود، دیدم یه نوجوان افغانی 18 ساله وسط اون درگیری که حالا کسی هم جرأت نمیکرد به ایسته، قناص میزد، خمپاره میزد و بچه ها همه جانپناه گرفته بودن، یه دفعه ایستاد رو به یک سمتی و دست به سینه گذاشت، گفت السلام علیک یا ابا صالح المهدی. دم یه قناص خورد به پیشونیش و افتاد. یکی از بچه های پاکستانی خواهی مقام لشکر زینبیون میگفت، گفت یکی از بچه های پاکستانی دیدم نیمه شب تو همین منطقه بوکمال دیدم یه گوشه ای نشسته تو تاریکی شب داره های های گریه میکنه. و جلو رفتم، حالا فضای خاصی هم دارن پاکستانی ها، دیدید حتما، عرض ارادتشون عشقشون به اهل بیت علیهم السلام زبون زد خاص و عامه. گفت دیدم که این دستشون میبره بالا مثل روزه گودال قتلگاه که ظهر عاشورا بعضا از خود بی خود میشی و به صورتت میزنیدم، محکم این دستو میاره بالا میزنه تو صورت خودش، های های گریه میکنه. نیمه شب پشت یکی از ساختمونا رفتم جلو، گفتم چته، چرا اینجوری میکنی؟ دستشو گرفتم بوسش کردم، تو بغل من افتاد شروع کرد های های گریه کردم. گفت خاک عالم تو سر من که دیشب نماز شبم قضا شد، خاک عالم تو سرم، من رزمندم. خیلی مراقب باشید بچه ها، افغانی ها و پاکستانی ها و عراقی ها و سوریا، حتی وقتی از ما سبقت نگیرن به گردشون هم نرسی. تو شجاعت و جنگاوری هم همچنین. من خودم یاد ندارم تو این چند سال یک جا شنده باشم که بگن ایرانی ها کم آوردن و عقب نشینی کردن، یک جا من نشیدم. بله شده، به قول بچه رزمنده ها رفتن بالای ارتفاع، قرار بوده چپ و راستشون تامین باشه، رسیدن دیدن نه چپشون تامینه نه راستشون، آتش سنگین، اونا احاطه دارن، مجبور شدن چهار قدم بیان عقب. طبیعی جنگ این. اما بچه های ایرانی در مقابل دشمن کم بیاره، من نشیدم، تا حالا یک بارم نشیدم. پیش بزرگانم گفتن، حرف منو تایید کردن. بعد به تأسی از ما بچهای افغانی هم خیلیاشون همچنین، بچهای پاکستانی هم همچنین. خدا این بچهای پاکستانی میدونی که خیلی غریب و مظلومن، احشدناک. اینا وقتی میان از پاکستان میان به سوریه، تقریبا دیگه یه خط بزرگ میکشن رو دنیا و هویتشون و زندگیشون رو تمام میشه دیگه، هیچ هویت اینو ندارن. اسمشون میره تو پلیس بین الملل و به عنوان تروریست و همه هم دنبالشونن که اینا رو بگیرن. و عجیبتر از این اینه که خانواده هاشون اونجا برن که در امان باشن از تعرض دولت، زندگیشون، مالشون، زن و بچهشون، همه چیشون مسون باشن از تعرض اونا، مجبورن تو روزنامه ها اطلاعیه کنن که این پسر ما نیست دیگه، اطلاعیه کنن رسما بگن حالا با تبعاتی که داره، این دیگه پسر ما نیست، که مسون باشن از تعرض دشمن. میان اونجا یک سال و نیم، دو سال، سه سال، سه سال و نیم تا چهار سال هم اونجا بچه‌ای داریم که بچه‌های پاکستانی سه سال و نیم چهار سال اونجا موندن. از خصوصیات برجسته‌شون اینه که در قاموس اینها یک وجب عقب نشینه نیست، امکان نداره یه جا یک وجب اینها عقب نشینه کنن. چند صد تا شهید دادن، اما از کل این شهدا سه تا جنازه‌شون مونده، سه تا فقط. یه غیرت عجیبی دارن که آقا به هر وجه من الوجود جنازه رفیق اون رو بیاره، نمونه جنازه. تو رزم‌آوری و تو شجاعت بی نظیر، واقعا زبانزد خاص و عام. یه جمله قصه بوکمال رو من عرض کنم، دوستان بد نیست بدونن در این با نفسایی که هستیم و اخبار کانالیزه که به ما میرسه، خیلیش باید برسه، نمیرسه، خیلی که به ما ربطی نداره میرسه. تو این وضعیت اینا جا نمونه و فراموش نکنیم. تو قصه بوکمال، آمریکا از بالا اسبشو زین کرد و با سرعت داشت میاد پایین که به هر قیمتی شده منطقه بوکمال رو بگیره، که خب تقریبا امن‌ترین منطقه مبادلاتی سوریه و عراق میشه. اگر اینجا رو میگرفت ما ارتباطمون کاملا از لحاظ زمینی با عراق قطع میشد و هزینه های ما چند برابر میشد. از بالا اومد و با سرعت با کمک کردها از بالا اومدن، هر چی هم سر راهشون بود میزدن و قلقم میکردن تا برسن بو کمال رو زودتر از ما بگیرن، که اگه میگرفتن ما دیگه نمیتونستیم بیرونشون کنیم. مثل مناطق دیگه مثل تنف که یه مدار 55 درجه درست کردن، کسی دیگه اون تو منطقه نمیتونه وارد شه. یکی از جاده های مواصلاتی عراق و سوریه بسته شده، یکیش هم دست کرداست. این خب خیلی حیاتی بود. پیشبینی فرماندهان خود ما این بود که حتما چند هفته ما درگیری سنگین داریم، چند هفته درگیری نفس بر داریم. تا یک ماه هم پیشبینی کرده بودن اگه ما بزنیم اونجا حتما آمریکایی‌ها زودتر از ما میرسن اونجا هر کاری ما بکنن. اما با مدد الهی، با توکل به اهل بیت علیهم السلام، با همین اخلاص، با همین اشک چشم، با همین حسین حسین گفتن، بچه ها برای تصرف بوکمال کمتر از 3 روز وقت گذاشتن. کمتر از 3 روز میخکوب کردن آمریکایی‌ها رو، انگوش به دهان گذاشتن، همینطور حیرونن هنوز که چه اتفاقی افتاده. انقدر مطمئن بود، گفته بود اگر شما بوکمال رو زودتر از ما گرفتید ما جاده تنف رو آزاد میکنیم و خلاص میکنیم میریم عقب. انقدر مطمئن. ولی این بچه ها کاری کردن و رزم و جنگاوری از خودشون نشون دادن که واقعا نمیشه به بیان آورد. واقعا نمیشه، واقعا نمیشه. خدا قسمت میکنه وقتی انشالله باشید برید ببینید. وقتی میگی زمین و زمان یه تیکه آتیش میشه و جهنمی درست میشه یعنی چی؟ اینو انشالله یه بارم که شده شما جهاد رو لمس کنید و درک کنید بفهمید، متوجه بشید که شهید چمران وقتی میگه شیپور جنگ نواخته میشود مرد از نامرد شناخته میشود یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته تو اون لحظات؟ من خودم یادم نمیره به یکی از فرماندهانم، خدا رحمتش کنه، گفتم چرا ما اینم دعا میکنیم شهید چیم؟ شهید نمیشیم. یه نگاهی کرد گفت ببینم دعا میکنی تو خونتون زیده پتو دعا میکنی یا اون لحظه‌ای که تیر تراش داره میدن رو خاکش کسی سرش نمیتونه بیاره بالا کی دعا میکنی؟ خیلی فرق میکنه با هم. این بچه‌ها تو اون شرایط بحرانی که واقعا بیان نمیتونه حقش رو ادا کنه، یه قطری از اون دریا رو بگه، تو اون وضعیت داعشی‌ها فریاد میزدن الله اکبر، بچه‌ها اینور میخندیدن میگفتن خامنه‌ای رهبر. اون وسط نمیتونه تصور کنه یعنی چه تو اون لحظات. این روحیه، این روحیه. پشت به اهل بیت گرم نباشی هیچ وقت نمیتونه. سوراخ موش پیدا میکنی خدا تو ما. و من چندین جا دیدم که شاید 6 نفر 7 نفر 8 نفر اینجوری تیم تیم اکیپ اکیپ انقدر بچه ها عرصه رو تنگ کرده بودن بهشون که مجبور شدن 6 نفری خودشون منفجر کن 7 نفری خودشون منفجر کنن. اینجوری چندین بار اینقدر بچه های نرسه رو بهشون تعیین میکردن که چاره دیگه نداشتن. بخواهیم از ولی نعمتمون حضرت امام زمان ارواحان و فدا که در امتحانات کم نگیریم و سر به زنگاها که ندای حلم ناصر ینصر و نیابی عبدالله و نائبش بلند میشه این پامپا نکنیم، تعلل نکنیم که یه لحظه هست، یه لحظه تعلل کردی تمام شده رفته. امام حسین اصلا معطل هیچ کی نمیشه، معطل کسی نمیشه. خیلی شبای سردی الان تو بوکمال و خطای پدافندی که بچه‌ها نگه داشتن و حالا طبقه بندی شده هم از اینا رو بچه‌های خودمون دارن ضبط میکنن. شاید الان روزی دو تا سه تا ما همینجوری داریم شهید میکنیم تا اونجا شهید میدیم تا اونجا رو تثبیت کنیم و نگه داریم. تو اون وضعیت و سرمای استخوان سوز نیمه شب‌های بوکمال اینا مردانه ایستادن و خم به ابرو نمیارن. به نیابت از همشون و در قدردانی از تک تکشون سلامی عرض کنم محضر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و از حضرت بخوایم قیامت ما رو شرمنده این بچه ها نکنه. همه ما رو شرمنده اینا نکنه.